تو نقد مدرن این پیش‌فرض وجود داره که انسان تنها وجودیه که میتونه دپاسیبیلیتی رو به دریل تبدیل کنه. انسان، فرق انسان با بقیه موجودات تواناییش برای اعمال ارادش در جهت تبدیل امر ممکن به امر واقعی است. تو این نگاه، یعنی تو کریتیک مدرن، چون این نقش بدیلی به انسان دادن، امکان نقد رادیکال هم فراهم می‌کنه. به خاطر همین مارکس به عنوان کسی که کاملا در جهت نقد مدرنه اعتقاد داره که رادیکال‌ترین نقد، رادیکال نقد خود آدمه، به این معنا که نقد انسان به مثابه وجودی که یادش رفته توانایی تاثیرگذاری و مداخله کردنش توی تغییر وضع موجود. خب میرم سراغ مقاله ماتریالیسم مواجهه. چند نکته در مورد مقاله ماتریالیسم مواجهه به عنوان مقدمه بحثم میگم. امیدوارم که همه مقاله ماتریالیسم مواجهه رو حداقل تا پایان بخش ماکیاولیش یا شروع بخش اسپینوزاش خونده باشن. اگرم نخوندن دوباره بخونن، یعنی حتما 3-4 صفحه اولشه دیگه، 5-6 صفحه. یه نکته خب آلتوسر برای من خیلی مهمه، اون جنبه‌های آلتوسری برای من مهمه که جنون پیدا کرده بود. یعنی آلتوسر دهه 80 برای من مهمه، چون آلتوسر هم قابل تقسیم بندیه دیگه. آلتوسر دهه 70، نه اینکه آلتوسر ریشه های یا بارقه های اون چیزهایی که تو دهه 80 گفت تو دهه 70 نداشت، ولی عملا آلتوسری که در دهه 80 به وجود اومد، آلتوسری که به نظر من متوجه لزوم و ضرورت بازگشت به کلاسیک ها برای ممکن کردن یه نقد مدرن، متوجه این ضرورت شده که باید به کلاسیک ها برگشت برای اینکه نقد مدرن رو ممکن کرد. دهه 80 چرا اینقدر دهه مهمی و آلتوسر توش اینقدر آدم مهمی؟ برای اینکه دهه 80 دهه به کثافت کشیده شدن هر امکانی برای اینه که سال 1979 سال خیلی حساس و مهمی. 1979 سالیه که یکی از اون مله ها جلسه قبل بهشون گفتم عملا چیرگی خودشو از طریق مهندسی محاسبات اقتصادی جهانی به معنای اعم کلمه و به معنای اکمل کلمه ممکن کرد، یعنی نئولیبرالیسم. بزن سر اکنونو تا از اون سر اشتاد دو عملا این سه سال بود از این سه سال مهمی برای چیره کردن محاسبات، عملا تعمیم دادن فهم اسکاتلندی از مفهوم آزادی تو ورژن جدید از طریق اکت آف یونین جدیدی که رخ داد بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا. خب بنابراین دهه 80 دهه مهمیه. فرانسه یه چیزی رو داره متوجه میشه که هنوز هم متوجه و اون این که بعد از این اتفاق، یعنی اکت آف یونین جدید، چون من از این اکت آف یونین جلسه قبل حرف زدم که چین اسکاتلند و انگلیس شکل گرفت، یه مفهومی از آزادی رو به وجود آورد به صورت محدود جامعه بازار و جامعه نهاد. فرانسوی‌ها دارن میفهمن که توی این اکتاف یونین جدید درد و تلبی رومانتیسانسون خودشون از آزادی دارن عملا ارزش ارزش و تحصیل قدرت تحصیل بزرگی خودشون به صورت کامل از دست به عبارتی راه نجات توی اندیشه فرانسوی تو آتوسه کاملا بروش داره فقط و فقط اینه، باید به نقد مدرن برگشت، باید اثرات فهم رومانتیک و سانتیمانتال از آزادی رو از اندیشه فرانسوی سرود. آتوسه دهه 80 یه همچین آدم برای همین انقدر برای شخص من جذابه. منظورم از آتوسه دهه 80 آتوسه مکتبی مواجه هست. منظور نوشته های زیر کلاسیک کلاسیک کامپیوتر جمع شده و فقط هم همین اثر داره، اثر دیگه هم تو این دهه تولید نشده. خب مقاله جریان دیزاین ماتریس مواجه واقعا مقاله قیمتی و با آلتوسرهای قبلی فرق، خاطر همین آلتوسر شناسان، منظورم وطنیه، آلتوسر شناسان و وطنی وقتی به این مقاله میرسن یه مقداری روشن کردن حدود صدور متن براشون سخت. به عبارت آلتوسر بیگانه جلده میکنه و برای من کلیدیه واسه رسیدن به اون رویکرد آلترناتیو که آرزوشو دارم که بتونم بسازمش واسه خودم. ماتریالیسم مواجهه چیزی نیست جز امکان پذیر شدن بحث فلسفی درباره جهانهای ممکن. یعنی آتوسر به ما میگه همیشه یه جریانی تو فلسفه بوده که تلاشش این بوده امکان بحث در باب جهانهای ممکن در سطح ارزش جهان واقع رو برای ما حفظ کنه. یعنی بحث درباره جهانهای آلترناتیو، جهانهای آلترناتیوی که انرژی ایجاد میکنن برای انسان که میتونه اراده ببرزه برای تغییر وضع موجود. پروسه ای که آتوسر میسازه پروسه ایست با ماکیاولی شروع میشه به هایدگر خرمش. قبل از ماکیاولی از لوکرسیوس صحبت میکنه که عملا داره قبل از ماکیاولی از بحث‌های فلسفی، فیزیکی، کوسمولوژیک حرف میزنه که بحث در باب این جهان‌های ممکن رو در انداخته بود. از ماکیاولی به بعد که جنس بحث جنسی فلسفی به خودش در اون معنی که خود آتوسر از فلسفه داره مراد. پس ماتریالیسم مواجهه چیزی نیست جز امکان پذیر کرد اینستراکشنی دستور عملیست برای ممکن کردن بحث درباره جهان‌های ممکن. آتوسر داره به ما میگه که بحث درباره جهان‌های ممکن برعکس اون دو مهره‌ای که مدام تو بوغو کرنا میکنند که بحث درباره جهان‌های ممکن همیست احمقانه و بیفایده، همیست کاملا عقلانی، فلسفی و بافایی و ضروری. در باب ضرورت هم همیست انسان فلسفه کارش بحث در باره جهان هایی میشه، بحث در مورد امکان ها برای گذر و پوشوندن راه برای گذر کردن از شرایط موجود، گذر کردن از امر واقع. این نکته مهم به خاطر همین میگه که ماتریالیسم مواجهه ماتریالیسم به اون معنایی که ما ماتریالیسم میفهمیمش نیست، اتفاقا یه جایی کاملا ایدئالیستیه. اصلا نمیشه ایدئالیستی نبود و درباره جهان‌های ممکن هست. نمیشه به غایت نیندیشید، به آرمان نیندیشید، به ضرورت نیندیشید و درباره جهان‌های ممکن هست. نمیشه به آزادی نیندیشید، به ممکن شدن آزادی نیندیشید و درباره جهان‌های ممکن هست. به خاطر هم میگه ماتریالیسم مواجهه ایدئالیسمی است در جامعه مبدل. این ترکیب خیلی ترکیب متفاوتی است. ایدئالیسمی در جامعه مبدل.
جامعه مبدل.
لباس مبدل. ولی یعنی چی ایدئالیسمی در جامعه مبدل؟ جامعه مبدلش چیه؟ جامعه مبدل این ایدئالیسم هدفش بحث در باب آزادی است. آخرین کسی که ایدئالیسمش در خدمت بحث در باب آزادی و خودش ایدئالیسمش رو تبدیل کرد به بحث در باب ضرورت و نه آزادی هگل، یه اتفاق فوق‌العاده مهم تو مقاله ماتریالیسم مواجهه میفته. رویکرد کاملا ضد هگلی است. یعنی نقد خیلی کوتاه از داره در حد چند کلمه نقد جدی به هگل میکنه به عنوان کسی که ایدئالیسمی که هدفش بحث در باب آزادی بود و به ایدئالیسمی تبدیل کرد که هدفش بحث در باب حفظش هست وضعیت موجوده نه گذر از وضعیت. یعنی با خود هگل یه اتفاق میجنه در ایدئالیسم یک تغییر رو و اونی که ایدئالیسم تبدیل میشه به چیزی که در باب شرایط موجود بحث میکنه نه در باب امکان پذیر شدن گذر از امر واقع و ممکن کردن جهان های ممکن. این نکته بسیار مهمی توی این مقاله است که به نظر من باید بهش توجه کرد. عملا داره ماتریالیسم رو احضار میکنه برای اینکه بتونه یک سنت ماتریالیستی غیر یک سنت ماتریالیستی غیر هگلی ممکن، چون یک سنت ماتریالیستی غیر هگلی ممکن. این فوق‌العاده اهمیت داره و
و عملا در ادامه منطقی پروژه نقد مارکسیگل
آره چون مثلا من متنش میکنم ادامه این تفسیر نادرست که خالی از درس هم نیست آشکارا کفر میکنم تا هیچ تفسیر دیگری از سنت واپسیده ای که من رو ماتریالیسم مواجه میکنم از آن رو هرگاه بنا رو بر این تفسیر نادرست بگذاریم تفسیرهای ایدالیست از دست بازار خواهیم داد. امیه جلوتر
منظورش اینجا از ایدالیست همین ایدالیست است که ما میتنم ایدالیستی که ایگل مارکس میزنتش یعنی ایدالیسم تبدلیافته ایگل ایدالیسمی که توی عناصر فلسفه هر
حد الان تقدم ایده تو کجای هر شد یعنی به عنوان ایدالیسم رو تعریف کنید برای
من این ایدالیسمی که در جامعه مبدل خودشون
میده ایدالیسمی که
ایدالیسمی که به ضرورت چیه ایدالیسمی که به ضرورت تعمیده یعنی عملا ممکنه ایدالیستی خود شد
ایدالیستی که میگید آلتوسر الان بهش باور
داره ایدالیستی که در جامعه مبدل خودش رو بروز میده ایدالیستی که در جامعه مبدل خودش رو بروز میده قرار نیست آزادی رو در جامعه مدنی فقط محقق کنه همونطور که هگل توی اصول فلسفه حرف زد گفت دست یافتنی‌ترین و ملموس‌ترین مفهوم آزادی در جامعه مدنی رو که بعد دولت میاد کمک میکنه به فراهم کردن امکانی برای فراتر رفتن از این مفهوم حد اولی از آزادی که در جامعه مدنی بود ایدالیسمی که میگه ایدالیسمی که خود اراده انسانی مخلوقه نه مناسباتی به نام جامعه مدنی متوجه ولی چرا ایدالیستیه؟ چرا اصرار داریم بهش بگیم ایدالیستی؟ از سر دو کفت به خاطر اینکه به لحاظ متدولوژی ایدالیسم اینجا یعنی امکان بیرون اومدن از وضع موجود با حفظ امکان بازگشت دوباره امکانی که یه فیلسوف ایدالیست داره میتونه از وضع موجود بیاد بیرون همه چیز رو از بالا دوباره برگرده تو وضع موجود تنها که وضع موجود رو تغییر بده برای اینکه برسه به جامعه‌های ممکنی که فقط با بالا دیدن میشه اون جامعه ممکن در کنار امر واقع میشه این منظور از ایدالیست این ایدالیست اینجا معنای معادل ترانسندنتالیست ترانسندنت یعنی فراوری به عبارت این ایدئالیست در جامعه مبدل نوع ترانسندنتالیست نوع امکان فراروی از موقعیت برای شخص خودم اینم فقط کوچیک خواهرم میگم حس میکنم اینجا آتوسه داره دیالکتیک هگلی رو میذاره به نفس دیالکتیک ترانسندنتالیست بله فقط این نظر شخصی خودم خیلی مناقشه برانگیزه کارم باشه
سوالی خوبه
من اونو خوندم اینجا
یه
خانمی شخصی دیدیم
که اینجا خیلی دیست و تا بعد بگرم یک آن برد کنم به تصویر کردیم تصویر موجود از ما چه بریم نه نه تصویر که الان ما داریم از این شکل از مواجهه هایی که ما همواره به سری حالت جز این مواجهه که هر دوشون خودشونن و خیلی هم میمشه قاعد کلی رو شون وز کرد این نظر من دیشب که خوندم به نظر هم مده این همون چیزی که تو فوکویا ما و پایان سالی تو اینا منجا میشه و این اتفاق همون چیزی که در نقطه از ما میگیره از در نقطه کنم
نه ربطشو به فوکویا ما نمیفهمم و احتمال باید خیلی توضیح بدی تا بفهمم میتونی بعدم برام بدی ولی اینکه گفتی داره فایده کلی رو به نفع همه جزئی کنار میذاره کاملا درسته عملا کلیت چیزی نیست جز وجودی درون جزئیات و این جزئیاتی که کلیت رو خلق میکنه و این یک نگاه کاملا تئوریه نه نگاه هگلی تا یه جایی شکلیه ولی تئوریه به خاطر همین من تئوری در ادامه این سنت روی کرده انتقادی بدی میدونم یعنی من هگل وارد این سنت نمی‌دونم ماشیاولی اسپینوزا نفر سوم که بود نفر چهارم کارش این چهار نفر هم. نه مارکس نه وبر نه هگل هیچ بود به دلیل خطاهایی که این سه نفر مرتکب میشن تنها کسایی که توی سنت بدیل مطالعه انتقادی خطا مرتکب میشن اینجا هیچ خطا و عملا اتفاقا همین چارتان که جهان امروز به طور کامل کنارش شد ماکیاولی اسپینوزا کیرکگور اشمون یا تمام تلاشش ارائه تفسیرهای به غایت متفاوت از اون چیزی که در مورد شعار تو هست بوده.
مثلا مارگر که تلیم بوده نقد و امکان نقد صورت میکنی یه باست به کلی که وجودش رقیب شده و خیلی بر خود بودن مشخص بوده آبشترسه میکنه
نه چرا رفت در قرار میکنی بین نقد و گفتم و کلیت کلیت چرا نقد رو مکنه
خب همزه همون اینتر سبجکتی بگیره خب همه یه صورت میکرد اونم یک شکلی از کلی شده که حالا بعد اون کلی شده کلی خواسته یه سری دوست ولی خب اینکه ما اساسا کل رو حتی به مفهوم انتظاری که حضور قدیزی نبر از خودمون بگیریم به نفت از خودم سرد
این
سرد نه
ولی حیدار شناسی که این بحثی داره این داره میگه که بنابراین این اگر امریکایی رو در نظر نگیریم امر جزئی از این وجود
این دقیقا برداشته این نگاه این سنت ماتریالیست میزاد چیزیگوشید کاملا برداشته امر کلی تبرده امر جزئی اصالت داره شما چی میخواستید؟
من یه جا که داره اصول توضیح میده میگه یه قرده نامشروعه بعد برای این که نشون بده این قرارداد نامشروعه میگه ما باید یک نمونه آریانی یک قاعده بذاریم انگار داره به صورت تنظیمی این قاعده رو میذاره به شکل واقعی این قاعده وجود نداره که بتونیم اینو نقد کنیم بعد خب من سوالی که واسم پیش میاد اینه که اینو چجوری گذاشتیم
نقد بدون امر کلی چجوری ممکنه باز این سوالیه که ایشون پرسیده اون قاعده ای که میذاره امر کلیه نقد اصولا با امر کلی ممکن میشه
مثلا یه مسئله مثلا فلسفه اگه بخواد از امر جزئی دفاع بکنه نقد غلط کرده تمام تاریخ فلسفه دنبال اینه که کسرات رو به یک وحدتی برسونه اگه بخواییم به جزئیات رو امر جزئی تکیه بکنیم دیگه حتی خود علم رو هم از دست میدیم چون علم هم دوباره هم درک امر کلیه
جوابونم این سوال هنوز
من دیگه تقریب سال سوارم اصلاح تو کنم
سوالت مشکل نمید؟
نه حالا این اصلاح تو کنم مشکل خب حتی اگر اصلا بحثو که اصالت دادن به امر جزئی باشه خب اصالت دادن به امر جزئی همون چیزی که میایی مشترک پس خوده این اصلاح همون چیزی که همه خوبن و ملاک هر چیز خودش هم میشه
چیز
میگه
یه خامی که را دیگه مثلا میگه که چرا سه تا چیز رو تو کامان دکی کردیم دک کردن به جمعه ممکن فعالیت فیلسوف ایدالیست و فعالیت ترانسنالیستی و این برای عجیبه دیدیم خودن مثلا سر جمعه ممکن اینا خودن یک کسی داریم که فانتزی پرداز بشید و این اصلا دوبیم نداری که در آن خود پیزو باشید یا مثلا ترانسنالیزه نخود کنسن چیزه این خواهیم هم که این تمامیزه تمامیزه
تو این مرد دست نکیدی که آلتوسر داره این مرد رو میشکنه خانت بوده اصلا آلتوسر داره تو این مرد کاملا این مرد رو میشکنه میگه فیلسوفی که من دارم بهش میگم فیلسوف و مثالش برای من ماکیاوه دیه داره مرزهای فیلسوفونه یا تعریف فیلسوف بودن از این به عبارتی داره از فیلسوف بودن تعریفش میسازه آلتوسر که فیلسوف کسی است که فقط فرم رو همه جزئی یعنی فور معنا یعنی همه فور کل معنایی است که ما از فرم ها درست مجبورم که اینجا جواب بدم ولی خیلی زوده یعنی تو پروسه که چیدم نمیدم زوده کل معنایی است که ما از فرم ها درست میکنم فقط نگاه آرتیستیکه که توش اصالت با همه جزئی این اصالت با همه جزئی با پست‌مدرنیسم فرق وجود تو پست‌مدرنیسم تقدم با معنا است بی خود میگه چی گفته که در بزرگ هم کلی نه چون تقدم با معنا معنا مهمه بریم دنبال معناها بگردیم معناها برساخت میشن در حالی که در این فرمه اون چیزی که حالا دوستمون اینجا پایین مناقشه کرد همین دوستم آقای انصاری اون چیزی که ثابته فرمه اون لایه تغییر جهان به ما داده شده با این فرمی که بود شده فرم واقعه اگر بعد اگر روزی انسانی داشته باشیم که سه تا دست و چهار تا پا داشت من میتونم بگم که ما داریم به یه تکثر میرسیم از اون تکثرهایی که پست‌مدرنیسم حرف میزنه
که نمیشه قول بسید نمیشه امر ثابت در این تحریف انسانی در نظر داره ولی پر ثابته. خیلی ساده میگم کوه کوه، دریا دریا، دشت دشت، درخت درخت. یعنی هیچکی نمیتونه برای من شک و ایجاد کنه که درخت درخت نیست، کما که بسید نیست این کار. ولی در هر حال در نقد مدرن اصالت با همه چوزی، همه چوزی یعنی کور، معنا یعنی کور. ماها همه از امور جزئی کل میسفینی معنا هست، ما معنا رو میسفینیم کنان این سراغ خود پشتوانه اون معنا ها یعنی امور جزئی. اینجا جز فرم کور. اینو من بعدا بهش بودم که بقول اینو موزیسیان کامل درک میکنه، چون اصلا با هیچ معنایی سر و کار نداره. اصلا تنها کسایی که اینو درک میکنن موزیسیان ها، هیچ کسی دیگه نمیتونه چون درکی داشته باشه به معنای تشبیه. موزیسیان با فرم سر هیچ فرمی فرم قبلی نیست، ولی فرمه که ملازم نمیتونه برداشت متفاوت از فرم بودگیش داشته باشه. هیچ فرم قبلی هم نیست، وقتی فرم جدید میاد فرم قبلی هم نیست. وقتی سنگ میشه داوود دیگه سنگ نیست، داو بوده، ولی داو بوده. تو میبرم چی میگرد تو ماتریالیسم مواجهه عملا وقت در مورد خواستگاه وضع موجود تغییر اساسی بود. از نظر آتوسر ریشه خطایی که ما در کریتیک بهش دوچار میشیم اینه خواستگاه وضع موجود کجاست. ما یه وضع موجود الان ایشون این آقای انصاری هم از وضع موجود از من پرسید و از خواستگار، پس ما از کجا اومدیم، اینا از کجا اومدیم، همش این سوال میگه. در کریتیک اون چیزی که کریتیک رو عوض میکنه، یک کریتیک مدرن رو به یک کریتیک پست‌مدرن تبدیل میکنه، حالا که این بحث مدرن کردن، فرق تو بحث از خواستگار. نقد مدرن اون نقدیه که اول بحث در باب خواستگار به رسمیت بشناسه، بلاحت آمیز و بیفایده تصورش نکنید. بس در باب خواستگاه، چون اصولا بس در باب منشأ و آخرین کسی که در باب منشأ حرف زد آید در رسالش در باب منشأ حرف زد. منشأ هم اوریجین به قول آلمان ها اورس خواست. پس نقد مدرن اولا اون نقدی که بس در باب خواستگاه به رسمیت بشه، میشه درباره خواستگاه هر چیزی پرسید. این نکته خیلی مهمه. نکته دوم که تکمیل کننده نکته اولیه، اون خواستگاهی که تو ازش پرسش میکنی چیست؟ آسر اینجا یه بحثی میکنه، یه سو که بحثی میکنه میشه میگه خواستگاه تو نقل که من میگم یه نقل آسر نقل بگه سر انحراف بود، انحراف از مسیح. میگه خب اونایی هم که از خواستگاه حرف میزدن مثل تمام کشفای الهیات از خواستگاه حرف میزدن، اونا خواستگاه یک امر ثابت قابل شناسایی، قابل فهم، قابل محاسبه، قابل برآورد هستن. ولی خواستگاه یک امر قابل پیشبینی، قابل برآورد، قابل شناسایی، قابل محاسبه نیست، ولی هست. و اون اسمش میذاره پیچ مواجهه، انحراف از مسیر. میگه هر این کلیدی ترین بحث آتوسه، میگه ناقد مدرن اگه بخوای یه مدرن از پست مدرن بشناسی با این میتونی کاملا تمیز. ناقد منتقد مدرن اون کسیه که هر نظم مستقر رو دید بفهمه این نظم مستقر از یک وضعیت غیر مستقر باشه. به عبارت هیچ نظم مستقری ابدی نیست، ابدی نمیشه. این به معنای نسبی‌گرایی پست‌مدرن نیست، این نکته بسیار مهمه. اینکه هیچ چیزی ابدی نیست به معنای نیست که خب نه پست‌مدرن هیچ چیزی ابدی هیچ چیز هیچ چیزی نیست، پس از چیزی نمی‌شیم صحبت، پس هیچ کاری هست هیچ کاری هیچ چیزی ابدی نیست. هر امر واقعی پیش از واقع شدنش امر ممکن بود. اون چیزی که امر ممکن رو به امر واقع تبدیل کرده یه انحراف از مسیر. گفتم نکته بسیار مهم اینجا اینه که انحراف از مسیرها رخدادشون قابل محاسبه نیست، ولی انسانیت این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی انحراف از مسیر امری بیرون از اراده انسان نیست. همه انحراف از مسیرها امور انسانیه، این سکولاره دیگه کاملا، چون تو یه تا یه جای آدم فکر کنه عرفانیه دیگه. انحراف از مسیر رخ میده یه تصادفی در کائناتی نکته اینجای کاملا انسانگرامه و سکولاره، به این معنا که انحراف از مسیرها زایده اراده ماست. اون چیزی که نمیشه محاسبه کرد میگه کی این اراده و کجا محقق میشه، کجا انحراف از مسیر رخ کجا میشه یک وضع موجودی استراک بشه، وسخ بشه، تخریب بشه و یک وضع جدید بیاد. اینجا آبسر از فسخ هست، درسته؟ در زبان انگلیسی که فراستش هم همینه، فسخ چیه؟ دیستراکشن. مدرنیست دیستراکشنیسته، نه دیکانستراکشنیست. داره در عرصی حرف میزنه که اون بر تو نهله پست مدرن یه چیزی به نام دیکانستراکشنیزم که ما ترجمهش کردیم به چی؟ واسازی. میگه چیزهایی که هستن زائیده یک دیستراکشن، نه زائیده یک دیکانستراکشن. این فرزن خیلی فرمانه یه تفاوت بین دونه. حالی که ماکیاولی تو شهریار گفتار میکنه، تحلیل برای فهمیدن شرایط دیستراکشن، چجوری میشه دیستراکت کرد، چجوری میشه یه چیز رو ریخت، نه برای که دوباره سرهمش کرد اونجوری که در دیستراکشن میکنه. چیزی که رو ریخت فرمی که از بین رفت فرم جدید به اون دیگه تو دیستراکشن اونجوری نیست. دیکانستراکشنیست بازسازی بد نیست، ترجمه بدی نیست. دیکانستراکشنیست نیست مثلا اینه، من یه رادیوی رو می‌ریزم و هم دوباره سر هم میشه، مثلا من دارم با وضع موجود بازی می‌کنم. ولی که دیکانستراکشنیست هم از موجود مرام فسخ می‌کنم، لغو نابد مدرن اونیه که هر وضع موجود رو به مسابقه پتانسیلی برای فسخ شدن، برای تخریب شدن و از بین رفتن. علاوه هر فرمی که تو می‌بینی از بین میره. این اتفاقا کاملا نمی‌خوام بگم طبیعت گرایانه، ولی با واقعیت‌های زیستی همخوانی داره. هر بدنی هستی خودش رو واسطه نیست، یعنی تو هر بدنی رو، هر موجودی رو که می‌بینی موجودیت خودش رو واسطه امکان نبودنش میگه. بحث جدی زیبایی کاری میگه هستی به خاطر این هست که میتونه نباشه. این دست های دیستراکشن هست، دیکاچ هم دیستراکشن تا یه حدود، ولی پست مدرن ها دیستراکشنی نیست. به عبارت پست مدرن ها دست دلشون میلرزه در مواجهه با وضع موجود، یعنی با خود یه تیفه این میراث بشریه، این همان چیز. در حالی که ناقد مدرن می‌بینه که پشت هر دیستراکتی یه کرییشن جدید، یه کرییشن، یه فرم کرییت، یه فرم جدید. این هم باید بمانه. چی می‌کنی؟ این پیچه چرا باید انسانی باشه؟
من این اون برش رو مجسم کردم، مثلا مثل این که ملیکی باز شده که تغییر از نمی در تاریخ رو مثلا این احتمالا یه هم رو غیر انسانی از نظر کنم، ولی نمی‌فهمم چرا پیچه باید انسانی باشه. چرا مثلا یه زلزله نمیتونه این پیچ رو برداره؟
مکتب آمار مثلا والدشان یا هستن تو همین مکتب میان میگن که پروز به اتفاقی کنم اگه شما این نبید میشو که مثلا جهان مدیترانه تغییرات آب و هوا چگونه سندی کشتیرانی و بعدن تعمال دارید.
مکتب آنار فرد چه مکتبیه؟ دلش که گرونه از دل مکتب چه از مهم اینسان این کسایی که مانه هشته از مکتب آناره تو تمام تنهای تو بشید.
ارجاع تغییرات امور غیر انسانی اصولا این فرق میکنه با رو میکرد مونتسکیو وقتی از اکنون پس میزنه، ولی ارجاع تغییرات به زلزله، ببین اونا میتونن شرایط رو مساعد کنن ولی تا اراده انسانی دخیل نه، این فقط توی ماکیاول میشه فهمید، بعد تو اسپینوزا و بعد تو کیرکگور و بعد توی اشپیل، یعنی این چهار نفر، و تا زمان که اراده انسانی نیاد وسط هیچی رو نمیده، هیچی، یعنی اون چیزی که با حوادث غیر انسانی رخ میدن رخدار نیست.
هر چیز
آتوسو بلی بر چیزهای غیر انسانی رو چیزی دارم آتوسو از خیلی کم از اراده انسانی حرف بودن تو
مواده آتوسو از
ساختا خیلی حرف بودن اتوم داره حرف میزنه، نه از اتوم حرف میزنه، ما ابزاره کی انحرافش میده، حرف زدن از اتوم و انحراف اتوم دو چیز متفاوته.
نفت کنم بعد در روی جایگاه انسان توی نظام که آتوسر داری میچینه صحبت کنم چه اگر یکی من از آن بارانهای صحبت داری میکنم که به موقع یا بی موقع بیم من از بارانهای صحبت میکنم که توی فضای انسانی وارد شده مارکس و اسپینوزا و مارکس
جاهایی دیگه میشه لکنی پیدا که برای جواب دادم اینه
اگر انسان هم یه داده شده یه، یعنی از طبقه
پیچی شده یه،
آره یه چیزی که اینجا محققه، اصلا نمیشه ازش انتظار این سوژه برزه عجیبی که شما دارید داشت، چون این خودش روی نهایتا محصول این پیچیه، اصلا روی پیچه دیگه اینجا میشه و این یه چیز دیگه است، و اصلا نمیدونیم من یه تناقضی کنم وقتی مقاله رو میخوندم داشتم، مثلا اونجایی که داره در فلسفه آگاهی صحبت میکنه،
آها آها،
در نظرم کانت هوشمندیش این بوده که جایگاه خودش رو اول مشخص کرده
بله.
به شناخت جهان پرداخته
بله.
ولی حس کردم آنتوسه این کار نکرده
نه،
و میدونیم این جوابی هم که به فلسفه آگاهی میده این که خب انسان یه چیزی داده شده که داره میشناسه دیگه،
انسان یه چیز داده شده است، پلنگ هم یه چیز داده شده هست، دگ هم یه چیز داده شده هست،
اینو از در اسطوره‌ای مثلا
گربه هم یه چیز داده
شده،
سنگی هم که داوود میکلانج از توش در آمد یه چیز داده شده، انسان شناسی آتوسه مبتنی در ایجاد تحتیه تمایز بین این عناصر، یعنی بین عناصر داده شده، عناصر داده شده با هم فرق میکنن به لحاظ میزان مداخله در امر موجود، انسان رتبهش از تمام این عناصر بالاتر به خاطر اینکه بعد از حضورش تمام تغییر در شرایط و از موجود منوط به خودش منتها نه فقط منوط به خودش، منوط به خودش با شرایط مساعد، شرایط مساعد و خودش، و ممکنه درجه یکی رو توضیح بده که این شرایط مساعد و خودش یعنی چی؟ میگم بعد خیلی سوال داره زیاد حال بگو شما
بیشتر
در اصلا همون دوگانه فورس نارویی چیه؟ باره آفر با اون جواب میشه منطقه نه با اونم افهام میده اگه اینجوری برمازی بخواهم به اتفاق خب چرا باید این دوتا با هم بیاموزن و چرا یه انسان باید این افتر این دوتا رو بیاموزه که اونجا من توضیح میدم بهتون که چرا و با خود شهریار باید این توضیح داد در دفعه بعدش گفت دارم
این دوتا دیجه ای گفتیم برای منتقد موضوع کسی که میخواد الان به خواستگاه بیانی چه باید فایده نمیدونه
خب
دومیش چی؟ دومیش که خواستگاه رو چی میدونه؟ خواستگاه رو یه انحراف از مسیح میدونه این دقیقا وقتی این دوتا رو کنار هم میذاری میشه دقیقا همون کسی که خوشبو دقیقا دنبالش شد که دفعانش کنه
هیچ وقت نداریم یکی از منابشه برنگیترین چیزها که گفتگو استفاده از خیوم دقیقا حتما
ولی اونجایی که داره از درد و شکاف حرف میزنه که تغییر عوض شدن مناسبات قدرت توی درد و شکاف اتفاق میفته یه چیزی که شبیه همون انحراف از مسیر و در این حال واقعا تایی تایی شهتانه آتوسر هم صحبت یعنی اگر این ملاحظه رو بپذیریم که خواستگاه برای آتوسر چیزی جز انحراف از مسیر نیست پس در واقع داره آتوسر هم همپای فوکو اون خواستگاه اندیشی مثلا تاریخ نگران رو نقد میکنه دیگه چون داره میگه که مثلا کوکو داره نقل میکنه که آقا اینا میرن اولش ببینن که اولش چی بود، این اولش چی بود، اینو داره نقل میکنه میگه. پس آقا دوستان هم
اون نوع خواستگاه اندیشی رو دوستان نه، حالا ممکنه در نقدش از اون نوع خواستگاه اندیشی با کوکو یک جور باشه ولی در روشش متفاوته. من فقط اینو بگم برای جواب سیفی، ما یه هیچ داریم یه غیر هیچ، هیچ نقطه آغاز یعنی پیش از انحراف از مسیر هیچ، ما در موردش هیچ بحثی نمی‌کنیم، هرچند وجودش برای فهم زمانی که هیچ دیگه نیست ضروری است ولی ازش بحث نمی‌کنیم. ما از بعد از انحراف مسیر حرف می‌زنیم. بعد از انحراف مسیر بزرگترین اتفاقی که افتاده، چون اینجا به شدت هایدگریه، پرتاب شدن انسان یا به وجود آمدن انسان، همه چیز از بعد از به وجود آمدن انسان فرد بزرگ چی بود؟ این بود که انسان مسئولیت انحراف از مسیرهای بعدی رو بود. حالا اینکه انحراف از مسیر اول کار کی بود؟ فلسفه‌ای که آلتوسر بهش می‌پردازه وظیفه برای پاسخگویش قائلشون اون پاسخگویی به اون فلسفه نیست. اینکه انحراف از مسیر اول از کجا شروع شد، این بعد در خواستگاه یعنی جایی که انسان به وجود اونجا، یعنی جایی که انسان مداخله خودش رو برای پیچش ها رقم زد، اونجا خواستگاه، نه قبلش. الهیات اندیشه ها، اسطوره اندیشه ها قبلش رو گیر بودن، هیچون برای فلسفه نمیدنش قبلش چی همشو کار نداریم. از زمانی که نهاد مسیر رخ داد، پیچش اول که ما نمیدونیم چجوری رخ داد، اراده چی یا کی بود که اون پیچش رو رقم زد، ما از زمان پرتاب شدگی انسان که انسان مسئولیت این رو به عهده گرفت که من بعد تمام پیچش ها رو او رقم بزنه و من بعد تمام پیچش ها رو او رقم بزنه، چون این که نمیتونیم شما دیگرم اصل اساسی فلسفه ورزش مبتنی نداره، یعنی دازاین داره از زمانی که دازم یکی این که اصلا پرسش از این که یه پیچشی بود که انسان بعدش پرتاب شد پرسش غلط بود، هیچ پیچشی نبود که انسان از توش پرتاب شد، همش انسان بود و لاغه، که من کاملا با این موافقم. یه جواب میده که من گفتم بی خیال اون پیچشی شد که انسان توش پرتاب شد، این به همون فرناس که شما داریم میگیم بی خیالشو، یعنی ما داریم اصلی رو تردیم کنیم که همیشه انسان بوده و خواهد بود و مدام در حال شدن. بگذاریم از این بحث فلسفی و به تا فلسفی برید به فردیش به فردیش که به ما رو حالا
بگیم حتما
این میشه
اگه انسانی هم باید یه قالب اگر نباشه مثلا مخصوم بیجا
چی چی نه هم
باید این بیجا اگر
انسانی هم باید مسته اراده باشه منظور از قالب مخصوم چیه؟
یعنی هر چیزی رو یه اراده
من یه نهایتی داره. آها یعنی حدی اراده داره برای رقم زدن این
اگر این
نقل بود حد بوده اصلا بحث در باب حد اراده انسان، بحث در باب حد اراده انسان، این اراده تا کجا میتونه شرایط موجود رو تغییر بده، تا کجا این اراده امکان تغییر دادن شرایط موجود بده، بحث در باب اراده است. قطعاً حدی داره، اصلا اگه حد براش قرار نشه نقد مدرن مرغاست، اراده انسان قطعاً حد داره، حد به چی؟ محدود به زمان و مکان، خیلی مهمه، محدود به تیوپی انسان میشه، تیوپیست که انسان درش بزرگ، اون چیزی که به اراده انسانی حد میزنه زمانیست که انسان رو در بر گرفته و مکانیست که انسان درش حضور داره، یعنی فرم خودش رو محقق این حدش. در همین کانت به زمان و مکان میپردازه، هایدگر هم به زمان و مکان میپردازه. هیچ منتقد مدرن رو پیدا نمی کنید که به زمان و مکان نپردازه. پست مدرنیسم هم پست مدرنیسم رو از طریق الغای زمان و مکان یعنی زمان و مکان رو از دایره تحلیل خارج میکنه. بس با چی شروع میشه؟ با گیدنس. خیلی آدم مهمی الغای زمان و مکان، اوریجینال یکی از ایجنت‌های اصلی این کاره. بحث جدی و دقیقی هم در مورد زمان و مکان کرده بیزن. در مورد مدرنیته، آیدنتیتی. این که دیگه زمان معنا، دیگه حد زمان معنا نداره تو. حد مکان چیزی که بس نیست. یعنی ما عملا از طریق تکنولوژی در زمان غلبه کردیم و حتی از طریق تکنولوژی بر مکان و این غلبه کردن ما بر مکان عملا خودش شرایط الغا با غیم نقد مدرنیته رو فراهم کرد. حد داره اراده انسانی، حد به زمان داره.
چیزی که در خیلی حال آغاز مدرنیته رو نفته و این حال بیزیدی هم به پست خودم استفاده کنه خب حالا محدود بودم به زمان ما فکر دوره اصطوره و بعد از این نفره میخواست اون چیز کار شاید میکنه خب زمان نکن برای به انسان بوده گیه دوانه احسن
همینطور درست به عبارتی در نظر گرفتن و فهم زمانیت عالم و مکانیت عالم در کنار انسان به مساوی اون کسی که میتونه ارادش رو اعمال بکنه و پیچ و رقم بزنه تو اون نگاه اسکولی زمانیت و مکانیت عالم انسان رو مورچه میبینه، یعنی انسان این وسط هیچ مداخله نمیتونه، هیچ حضوری نداره، به عبارت زمان و مکان حد زننده به انسان نیست. تو فرق اسکولی انسان وجود نداره، انسان رو حساب کسی که نداره.
یه مسئله ای که خب من پیش میاد، خب کانت حالا میاد الان بر زمان و مکان تو مخفیه کنه فاهمه یه انسانی که کلی درک انسان رو هم جزو مخفیگی از خواهر در نظر میگیده و اصلا مخفیگی کنی که ما اصلا به چی رو نمیتونیم فکر کنیم. خب از طرف این خودش میتونه، یعنی که این ضمن اینکه بنیانگذار نقد مدرن هست میتونه محمل پست مدرن اسلام باشید با پست مدرن اسلام حالا یکی از چیزاشون در واقع القاء زمان مکان یه کسی و دیگهشون میگه خب واسه انسانی نمیتونه.
بله درسته، این که پست مدرن سوار روی امکانات که مدرنیسم براش فراهم کرد که هیچ کسی باش مخالفتی نداره، ولی این به این معنا نیست که واقعا پیامد لاجرم مدرنیسم باشه اصلا. خب از این نکته‌ای که خانم گفتن که به طرز کاملا تصادفی در اتفاقی میشینه روی گذر من به بحث بعدی میریم رو خود ماکیاولی یعنی آتوسر اعتقاد داره تحلیل آتوسر که کار اصلی ماکیاولی تحلیل شرایط ممکن برای مواجهه یک مرد و یک ناهی است با همین جمعه شده تحلیل شرایط ممکن برای مواجهه یک مرد و یک ناهی مرد نماینده اراده انسانی است، ناحیه نماینده عوامل حد زننده که اینجا میگیم مکان و زمان هر دو ناحیه هم مکانی است هم مرد ناحیه چجوری نامواجهه بدانیم به عبارتی کار ماکیاولی با اون نگاه آرتیستیکی که داره ماکیاولی از این لحاظ یه دانشی درست کرده که هیچ سابقه ای نداشته هیچ سابقه کار ماکیاولی به وجود آوردن دانشی که توش بشه یک کار غیر ممکن کرد و اون این که پیچو برآورد یعنی انحراف رو تحلیل کرد. از ماکیاولی به بعد حداقل آرزوی ماکیاولی این بود که بشه با دانشی که اون پدید میاره پیچها رو پیشبینی کرد برآورد بهتر از بشه. از چه طریق؟ از طریق به رسمیت شناختن اراده انسانی. فرضش اینه که اراده انسانی نباشه هیچ پیچی رو و بعد به رسمیت شناختن اراده محدود انسانی به زمان این دوتا به رسمیت شناختن عملا امکان یه دانشی رو برای ماکیاولی حالا اینکه ماکیاولی چقدر در تحقیق این دانش موفق بوده یا نه ما هم میتونیم عرضه بکنیم با پیدن شهریار و گفتار که از دارم او قلاجه موفق اگر نبود گرامچی اینقدر ماکیاولیست نبود او چهار نمبر تو این دانش رو وجود داره تو این دانش تاریخ وجود داره چیز جامعه شناسی به معنایی که ما امروز میفهمیم وجود داره، زیبایی شناسی به معنایی که امروز میفهمیم وجود داره، تو این دانش اخلاق به معنایی که امروز تعریف میکنیم هست، فلسفه به معنایی که دوره ماکیاولی تعریف میکردن هست. ولی این نکته بسیار مهم برای این دانش بقایت جدید که چون این تحلیل رو خواهد ممکن کنه، هیچ مفهوم فلسفی از پیش تعیین شده نمیتونه کار داشته باشه. ماکیاولی بدون مفهوم پردازی این دانش شده، یعنی بدون به ارث بردن مفاهیم تئوریک قدیم، بدون مفهوم میره سراغش، ولی به شدت نظری. این نکته بسیار مهمه. مفهومی با نظری فرق داره. ما پست مدرن ها یکی از چیزایی که میگم که اولادم مناقشه بندی و دیسکوال فرنگی و دیسکوال سینگه این که آقا تو چقدر از این توی مدرن تو چقدر تئوریکی، تئوری بیر کن دارم زبان است میگان تو انسان شناسه زیاد پیدا میکنم نمیتونم با انسان شناسه مواجه انسان شناسه یکی از اون سیکنان بنده خصوصا آنچه بودشم یکی از اون دیسیپلین های درجه ایکس که باید دست درده میدان حضور تو میدان چرا قد ذهن خودت با با تئوری آلوده میکنه؟ من اینو نمیفهمم، هیچ وقت نفهمم، نظریه نمیشه هیچ کاری اینو آسوس اینجا بخواهیم بی نظریه نمیشه ولی بی مفهوم میشه چه قرار بینه تئوری و مفهومه؟ چون نقد مدرن این تفکیک رو میذاره پاسم کار بسید بین تئوری و مفهوم. تو وقتی میخوای چون این شرایطی رو تحلیل کنی که هیچ وقت تحلیل نکردی، قطعاً مفاهیم قبلی به کمک نمیاد. یا اگه مفاهیم قبلی رو بخوای استفاده کنی، این کاری که کارواجو با نقاشی با مفاهیم عهد عتیق کرد و نقاشیش باید همین کار رو کنی، توی مفاهیم کاملا خالی و خودت توش رو باید کنید، ولی باید تئوری که بکنید. این تفکیکی که بین تئوری و مفهوم تو نقد مدرن هست از کار ماکیاولی خودش نشون میده و خودش رو مفهوم پردازه میده. چه فرقی وجود داره بین تئوری و مفهوم؟ تئوری یعنی چی؟ تئوری در اینجا یعنی در نظر گرفتن جدی پیش‌فرض. من دو تا پیش‌فرض جدی برای ماکیاولی دارم. پس ما که این به شدت تئوریک دارم، یک پیشوردش اصالت با اراده انسانی است. هیچ پیچ بدون اراده انسانی ممکن نیست. دوم اصالت با حده، یعنی همه اراده ها محدود به حد، محدود به مکان هست، محدود به زمان هست. باید در مکان و زمان اراده مستقر بشه تا پیچی رو خود مواجهه ماست. من با پیش‌فرض، با پیش‌فرض تحلیلی میام به سراغ تحلیل شرایط. با پیش‌فرض تحلیلی. پیش‌فرض تو از کجا بود؟ نقد مدرن اجازه نمیده. عین اینکه نقد مدرن اجازه نمیده. تنها دانشی که از نقد مدرن که پیور باقی مونده ریاضی. همونطور که اجازه نمیده. هیچ کسی از ریاضیدان به توصیح نیست و ریاضی تئوریک ترین و مبتنی بر پیش فرض های تحلیلی پیشینی هم درست؟ به این معنا ماکیاولی تئوریک به عبارت این نگاه تئوریک ماکیاولی برآمده از فهمش از تمام موردهای رخ داده است، یعنی همه امور واقع شده. به خاطر همین ماکیاولی کاری که میکنه تو شهریه ها و تو گفتارها تاریخ رو میذاره جلو.
پیش فرض تحلیلیه، گزاره ترکیبی پیشینیه.
بله.
از کجایی؟
بابا گفتم نقشم از کجا میاد؟ از واقعیت موجود میاد. به عبارتی گفتم جواب داریم براش.
پیشینی است واقعیت.
پیشینی به لحاظ تاریخ. تو جامعه شناسی پیشینی یعنی به لحاظ زمانی میشه. تو فهم تاریخی فلسفی یعنی به لحاظ زمانی میشه. پیشینی یعنی چی؟ یعنی پیش از من، پیش از این واقعیت موجودی که الان دارم تحلیلش میکنم. اینجا پیشینی یعنی
اگه به پیچ قائل باشیم یا به هیچ عنوان تاریخ رو نمیتونیم
منبع استنادمون قرار بدیم، چون یه اتفاقی در این جهان دیگه ای افتاده و یه مهبانی رخ داده و معلوم دوباره در این جهان دیگه هم و معلوم است که این مهبانی دیگه رخ داده.
این سوال بسیار خوبیه، باید به ماکیاولی این سوال رو زد. اونجایی که میخوایم بحث کنیم که ماکیاولی چجوری از تاریخ استفاده، یعنی چجوری فکتای روم میذاره جلوش و میاره تو کانتکس خودش بهش روح دوباره میده، این چه کاریه که ما چه با چه جرأتی این کار رو میکنه، چی بهش اجازه میده که این کار رو رقم بزنه و چقدر موفق بوده و چقدر تونسته دانشی فراهم کنه که توش بشه واقعا نتیجه عملی منظور به کار برد کرد، یعنی به قول خودش به هدفش رسید تا نیای واقع. این فوق‌العاده مهم، این سوال بسیار مهمی که باید اون موقعی که اینجا اصلا بحث بشه، اون موقعی که نحوه استفاده از ماکیاولی از تاریخ رو بحث کنیم بهش بپردازیم. ماکیاولی چیکار میکنه؟ شرایط وضعیت موجود رو میذاره جلوی راش. برگردیم به نگاه آرتیستیک که گفتم ماکیاولی تحت تاثیر نگاه نقاش چه میکنه؟ نقاش حداقل در دوره رنسانس یا یک کتاب تاریخی میذاره جلو شروع میکنه نقاشی کشیدن، یعنی مثلا یک واقعیت تاریخی درون یا شبرگارفی یا اسطوره‌ای یا طبیعت میذاره جلو شروع مثل داروچه میذاره جلو شروع شروع میکنه نقاشی در این استفه اولش، این واقعیت موجود در جلوی محقق قرار میده. منتها پیشفرض محقق بدونی که بیان کنه که من در تلاشم برای فهم واقعیت موجود مدام در حال تلاش برای تغییر رو این نقاش این مجسم ساز، همون لحظه ای که دارم طبیعت رو میکشم دارم در طبیعتی که میکشم تغییر شد، همون لحظه ای که سنگی که دارم میکنم داوود درک دارم دارم در داوودی که میسازم در مقایسه با داوودی که وجود داره تغییر میذاره. ماکیاولی داره ایتالیا رو از خودش مدام میذاره جلوش خود میذاره. مجرایی که انتخاب میکنه برای مطالعه ایتالیای از خودش فوق العاده مرجعی، یعنی چی بگیم؟ بگیم پرسپکتیوش با همون مفاهیم آرتیستی. پرسپکتیوی که انتخاب میکنه برای مطالعه ایتالیای زمان خودش پرسپکتیو فوق العاده تکینه و سنگینه. این پرسپکتیو خیالی نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه توهم شخص ما خیالی نیست. این پرسپکتیو بخشی از واقعیت، ولی نه همه واقعیت همون حقیقت. بخشی از واقعیت. نگاه ماکیاولی به واقعیت. و واقعیت. چون نگاه به واقعیت.
هم واقعیت داره که واقعیت و نگاه ماکیاولی.
بله نگاه ماکیاولی به واقعیت. ولی واقعیت.
مشترک
واقعیت بله بله چون اشتراک واقعیت رو نگاه ماکیاولی، ولی ما مثلا توی فانتزی ها کی از فانتزی هستن؟ تو فانتزی هیچ موقع واقعیت نمیدونه، برای که همش برآمده از تحلیل و تفسیر و تغییری است که در توهم ایلوژن فرد فانتزی ساز ایجاد میشه، برای نسبت به واقعیت کم شد. اینجا پرسپکتیو کاملا پرسپکتیو ناظر این کاری که میکنه چی میکنه؟ خب اون پرسپکتیو مهمه. آتوسه رفتی پرسپکتیو یه جای دیگه خیلی از ماتریس مواجهه هم شده که من بهش خواهم بزن. نقد مدرن همیشه برای پرسپکتیو های تکینه سالت کنه، این هم نسبه دیگه در مدرن، یعنی پرسپکتیو های استثنائی که هر شخصی داره، پرسپکتیو هایی که ایماج اون شخص رو در دل واقعیت و واقعیت رو در دل ایماج اون شخص میشونه. واقعیت جز از مجرای فهم شخص انسانی غیر قابل فهم، ماده غیر قابل تعیین، نامتعیین. زمانی واقعیت فهم میشه که بیاد از مجرای فهم من گذر. این نکته مهم، یعنی با واقعیت نیست این پرسپکتیو. خب پرسپکتیو ماکیاولی چیه؟ بعدا مفصل‌تر توضیح میدیم. اینجا خیلی پرسپکتیو ماکیاولی نقشه یکی از این مواجهه میشه، یعنی از ایتالیای عصر خودش. ایتالیای عصر خودش یک مجموعه پراکنده از و مناطق جغرافیایی سیاسی است در نسبت وسیلی قرار داره با مناطق جغرافیایی سیاسی اطرافش فرانسه و اسپانیا و علاوه خصوص این مناطق پراکنده جغرافیایی انرژی های مختلف تاثیرگذاری و مداخله دارن. ماکیاولی به دنبال اون انرژی اصلی یا اون تاثیرگذارترین و استراتژیکترین انرژی میگه. اون انرژی کجا زمانی که اون موضوع رو در نظر بگیره، یعنی اون مرد و اون ناحیه دنبال این نکته بسیار مهمی که اساس فاتولیز مواجهه پیدا میکنه، میگه دقیقا میره همون جایی رو پیدا میکنه که امکان نداره ایش. یعنی هیچ نگاه تاریخی و عرفی نمیره به اونجا، برای اینکه پشت ذهن ما که روزی مختلی بر این اصلی که تونسویزی موجه روش داری این نکته انرژی بالاترین سطح انرژی تعبیر از جایی برمیاد که توش در شرایط موجود هیچی قابل رویت نیست. این من فیلسوفم که قابل رویت نیست به عبارت هیچ پتانسیلی قابل دیدن نیست. این من فیلسوف هم که با نگاه هم بهش پتانسیل میدن، این من هم که میسازم بشه توی جمعیار و گفتارها به خصوص در تحلیل شخصیت چزار برجا خواهیم گفت که ما ماکیاولیست که برجا رو میسازم برجا از در وجود و این خارق العاده توی ماکیاولی فلسفه میسازه که فیلسوف توش میتونه ابزار تغییر شرایط مورد نظرش رو فراهم کنه از نظر آرتوسر هم میتونه، چون این توانایی رو آرتوسر هم به دانشی که خودش بهش اعتقاد داره این مطالعات انتقادی مدرن میده. من میتونم تاثیر بذارم، نمیخوام هی از مثالهای ساینتیفیک بسازم، ولی اینجا از فیزیک بسازم. کوانتوم، در کوانتوم یکی از اصول بنیادی من ناظر انسانی وقتی به سمت ماده نگاه میکنم در ماده تغییر میکنم، جهت فلش های ماده رو تغییر میکنم، این اصلاح شده من ماده رو تغییر میدم. مثلا بکنید یه ماده در وضعیتی که دیده نمیشه آرایش کوانتومیش اینه، حالا خیلی من که فیزیکدان نیستم ولی اینو خوندم، مثلا اینه آرایش کوانتومیش، درست جهت انرژی فوتون چون فیزیک خونده بودی. ناظری وقتی میبینه با دیدن جهت کوانتومی رو عوض میکنه.
این ناشی از دیدنه یا بخاطر اینکه اون جهت رو مدام دارن عوض میشه؟
ناشی از مواجهه. خب حالا اینو فقط گفتم بهتون که بگم ماکیاولی داره میره به سمت یه دانشی که توش بشه با شناختن تغییر ایجاد کرد، یعنی همون لحظه که تو میشناسی تغییر ایجاد کنی. پس همونطور که خصوصه میگه دانش ساخته مطلوبی به شدت ناظر به کار بست، مثل نقد مدرن تو سینما. نقد مدرن اون نقدیه که من با نقدم بتونم کلیت قرارگیری روایی من کل روایت رو تغییر بدم، یا امکانی برای تولید یه روایت جدید بسازم. این کار ماکیاولی چجوری باید مواجهه کنیم؟ یک کلیه وحشتناک بزرگ باشه. میدونید که ماکیاولی چه میکرد؟ ماکیاولی میچرخید تو دربارها، دربار اسپانیا، دربار فرانسه، دربار دولت شهرهای ایتالیایی و گفت بگو با آدم و سریع گفتگو هم تأثیر میذاشت هم تأثیر میبذید. به عبارتی کاربست سیاسیش ناظر به همین عمل انسانیش در نقش سیاست نبرد دیپلمات دولت شهر خودش از این طریق تأثیر میذاشت. چزار بوجه رو کشف کرد و امید داشت که این بوجه همونی باشه که خودش با شناختش از بوجه ممکن کرد. به عبارت چیزار اونجا جهان ممکنی بود برای امر واقعی که ماکیاولی داشت تحصیل شد.
ساله اولیم که
این دو تا مطال بپرسن
این پیچه ها اگه مشکلی
نه یکی شو ببرد بعد بپرسن.
تو این پیچ ها انسان هم تغییر میکنه یا نه؟ من حس کردم شما سوژه رو ثابت گرفت یعنی تو مثل آتاسه سوژه ثابت
نه خوده انسان خودش تغییر میکنه خودش هم تحت تصویر قرار خودش هم در این دیالکتیک درگیره خودش هم هر چیه این رابطه متقابله
یعنی یه تغییر داریم که میگیم یه چیزی باقی مونده یعنی یه بیس ثابتی داره حالا یه سری عوارضی داره میاد و میره یا نه واقعا سوژه داره تغییر میکنه از بنیاد داره این تغییر رو خونده یا نه
اگه اینجا به طور خاص همین نقش فیسبوک رو در نظر هدف تغییر هدف همون چیزی که تو سوژه فیسبوک هدف هیچ وقت هدف تغییر شرط شرایط این هدف هیچگاه تغییر نمی‌کنه خود همیشه ثابت مهم هم همینه که این تغییر نکنه اگه این تغییر رو کنه کل پروژه ناممکن میشه خب از دو واژه حرف کن واقعا مطلب اجازه میدید البته بهتون میگم نذاشتم سوال دوم شما از دو واژه حرف میزنه یکی بخت یکی گیر خود این دو واژه نشون دهنده نگاه آرتیستیک ما چیه به خصوص اون واژه دومیه یعنی ویرتوت نشون دهنده نگاه آرتیستیک ماشیاری ویرتوت ویرچونیست یعنی فضیلت ویرتوت اراده است قدرت تأثیر گذاریست انرژی است که تغییر کرد میتونیم تغییر بد باشه خوب باشه اصلا ابدا ماشیاری هدفش تحلیل ویرتو نیست یعنی این که بگه ویرتو خوب چیه ویرتو خود ویرتو یعنی خود قدرت تحلیل‌گذاری و خود اراده این من کسی است که اراده امکان مداخله دادن اراده شو داره برای ممکن کردن مواجهه و پیچ و انحراف از مسیر ویرتو خب من دیگه بحثی کردم برنم ولی میگم من خیلی چیکار ما تو مرن میگیم ویرتو ویزوز کیه؟
ارادی خودش رو تحقیم میکنه و انسانی در مقابل فرمی است انسانی که نیسته و چیز جدیدی است
انسان در مقابل فرمی است در مقابل فرم موجود میزنه کنار فرم جدید شورشیه ویزوز همه ویزوز ها شورشی ویزوز آدم شورشی یعنی بر علیه نظم موجود قیام و ویرتوز وقت سی تو هنر میکنه نوازنده ویرتوز ویرتوز احساس خود شد دخیل مثلا یه با یه ویرتوز نمیشه کار کرد مثلا چون همش خودشو میخواد داخل کنه بعد مثلا تصور کنید حالا در موسیقی فواصل رو میخواد بگیر ویرتوز فهم خودشو از فواصل داره یا اون فواصلی که مثلا سانسیل در باید باشون بازی کرد ویرتوز بازی های خودشو در میاره برای عملا کار جمعی اون صورتی که بروکراسی مدرن انتظار داره ممکن بشه با ویرتوز ممکن نیست ویرتوز به هم زننده همه نظم هاست و تو هنر خود شد خب ویرتوزی که ما که از دنبالش میگرده اینه به هم زننده همه نظم ولی ویرتوز بودن فقط کافی نیست ویرتوز بودن فقط کافی میگه باید وقت هم باشه فرتونه یه نکته مهم ظریف هست که آتوسه بهش اشاره کرد گرده من تحلیل می کنم قرارگیری بخت و ویرتو مثلا اشاره کرده ولی من کنم ازش که نتیجه دیگه یعنی چون ویرتو مردانه است و بخت زنانه است در حقیقت اشاره به پشن یعنی به هم خوردن بخت یا منطبق شدن بخت و ویرتو که از نظر ماتیاری ایجاد کننده شرایط مواجه است دقیقا شبیه به هم خوردن دو بدن با دو جنسیت دو جنس متفاوت به هم خوردن دو بدن باید بشود چون به هم خوردن رو فراهم کرد تا از توش چیزی متولد بشه که از نظر ماتیاری فرم جدید این دو بدن فورتونا چی رو نمایندگی میکنه از نظر ما چی رو بخت حد زمانی و مکانی رو زمان و مکان رو وقت به وجود آمدن شرایط مساعد زمان و مکان است. ویژگی که فرد استعمال وقت این دو تا باید بر هم منطبق شد. ماکیاولی ادعا میکنه به این ماکیاولی به لحاظ ایبینه که من میتونم به شما بگم که کدوم وقت کدوم ویژگی رو داشته. این ما رو یاد یکی از روش های فوق العاده مهم جامعه شناسی میندازه در دوره پیش از جنگ، اون هم قرابت مال دوره. من میتونم نه اینکه میتونم به شما به ذرس قاطع بگم که وقت و ویرتون کجا با هم برخورد میکنم هر هم میتونم. کار دانش من به دست دادن برآوردهایی از امکانهای برخورد میتونست. احتمال A B C D E 5 تا احتمال وجود داره که این دوتا بتونم با هم برخورد. اراده انسانی و شرایط مساعده زمین. شما وقت و ریز رو ببرید تو تحلیل ببری از اخلاق پروتستانتیز و سرمیدونی پروتستانتیز و عوامل دیگهی که ببر برمیشه مورد کدوم ویرتوه؟ کدوم وقت هم ویرتو رو میتونید توش به دست بیارید، هم یعنی کنشگری فرد انسانی، هم وقت رو میتونید کاملا مبتنی بر این، یعنی این سنت کاملا مبتنی بر این حرکت کنید که حالا بعد با مثال براتون خواهم بود. یه نکته دیگه باز از ماکیاولیسم مواجهه بگم تو مقدمه بحثم و اون بود که دانش ماکیاولی پشنها رو به رسمیت بشه، یعنی امور غیر قابل محاسبه انسانی، کیمه ها، امیال. اونتا نقطه اینجاست که این دانش برآورد، این دانش به علت اون برآوردی که میده امکان کنترل پشنها رو هم فراهم کنه، یعنی میشه پشنها رو به کنترل داشته. منتها نقطه بسیار مهم اینه که بعضی فکر میکنن ماکیاولی کنترل پشنها رو در جهت حفظ وضع موجود بکنه، چون ماکیاولی ناقد مدرنه کنترل پشنهاش برای حفظ وضع موجود نیست، کنترل پشنهاش برای رفتن هست. پشنها رو برای آزادی باید به یک دلیلی که خود ما کردیدی صراحتا میگه تو شهر رو گفتارم که باید بهش برسید، همون دلیل این انسان مطلعی برای پشنها گرایش ذاتی داره به این که به آزادی تن داره. تو تمام این چارتایی که میخوام بحث کنم ما که آره دیگه اسم موزا حالا تو طول خودم گرتی گروهش میدیم که شرط هست انسان گرایش ذاتی داره که به آزادی تن نده. گرایش ذاتی انسان به اینه که به انقیاد تن بسید، حرکت طبیعی تن سپردن به انقیاد. انسان از طریق تن سپاری به انقیاد آسودگی حاصل میکنه. اینو میگم اسپینوزا بعد کیرکگور هم چون کیرکگور میگه ایمان آزادی است انقیاد نیست، اینکه ما ایمان انقیاد رو برمیسازیم برای اینکه گرایش طبیعیمون به اینه که انقیاد در انقیاد زندگی کنیم نه آزادانه. میگه ایسوس داره خلاف جهت شنا میکنه، این گرایش طبیعی رو میخواد از ذهن خاطر همین پشنها رو کنترل میکنه که بندازه به جون انقیاد. خب این تلقی در مورد ماکیاولی وجود داره که کنترل پشنها در جهت حفظ وضع موجوده، انگار او داره به حکومتها و دربارها پیشنهاد میکنه که چجوری انقیاد رو باستولید میکنه، در حالی که اینطوری نیست. به این تفصیل از ماکیاولی حداقل من این توضیحات که من میدم این نگاهی که من دارم نظر انتقادی موجوده این تحلیل درست. خب یه نکته بسیار مهم دیگه توی ماجرا مجرد همش تا سر ماکیاولی بود، اصلا با بقیه مقاله کار ندارم، اسپینوزا اونجا شد هیچ کاری باهاش ندارم تا سر ماکیاولی. یه نکته بسیار مهم دیگه که میگه اینه، میگه مواجهه میتونه رخ بده میتونه رخ نده. اینجا که میرسه آدم با خودش تصور میکنه که همش کشته، یعنی نقد مدرن انگار هیچ هدفی برای خودش قائل نیست، تو مواجهه میتونه رخ بده میتونه رخ نده، اگه رخ نده یه خالی از دست ما و نمیاد. چون نکته بسیار مهم اینه که توی این اصل مهم که مواجهه میتواند رخ دهد و میتواند رخ ندهد، منتقد مدرن اهمیت اساسی یا ارزش اصلی رو میده به سوژه احتمال منتقد پست‌مدرن سوژه اصلی رو میده به فرد اصلی. به عبارتی منتقد مدرن از نظر پست‌مدرن سر خودش معطله، چون داره توی یک معامله پنجاب انجاب اون طرفی رو میده که توش مناقشه بیشتره احتمال رو داره. اخلاق مدرن اخلاق ارزشگرایانه است، به این معنی که ارزش با آزادی است. اگر مواجهه رخ بده ما فرصت تجربه آزادی رو داریم، پس برای اینکه ارزش با آزادی است من باید برم سمت اینکه مواجهه رخ بده. یه زبان ساده ماکیاولی به ما میگه خب مواجهه ممکنه رخ بده ممکنه رخ نده، ولی من چی کنم؟ من وظیفم تعهدم اخلاقی که بهش معتقدم کاری کنم که مواجهه رخ بده. به عبارتی فلسفه من گزارش وضع موجود نیست، فلسفه من تلاش برای تغییر وضع موجود و همون معنی شماست، تلاش برای تغییر وضع موجود. باز اینم من در مورد خود دانشگاه اجتماعی پست‌مدرن میگم، خود دانشگاه که هدفشون گزارشه وضع فقط میخوان وضع موجود رو گزارش. هدف میخوان انتقاد مدرن تفسیر وضع موجود رو گزارش کنم به هدف فراغت وضع موجود. من میخوام تغییر کنم. این هم باز نکته مهم است که انسان گرایش طبیعیش به تغییر انداختن رو افتاد مواجه. من همش میخوام رفتار مواجهه رو پست‌پون کنم، یعنی به تعمیم انداختن شرایط نیم برسه. یه نقطه با مون این میخوام از متن خود آتوسر بکنم و بعد یه کمی سوال جواب بکنیم. بحث من در مورد ماتریالیسم مواجهه تموم میشه، میگم که در ادامه چی میخوام و بعد اگه وقت بود شما سوال بپرسید با هم بحث. این تیکه درخشانترین جا تو بخش اول سیدانیت، یعنی بخش اونجا صفحه 129 اگه متن رو داریم میبینیم صفحه 129 هیچ آجون گارد. خب شما دوسته میگه مواجهه ممکنه رخ بده ممکنه رخ نده، وظیفه اخلاقی من رفتن به سمت رخ داد. حالا مواجهه ممکنه رخ بده ولی پا نگیره، اینم نکته دومه، یعنی مواجهه ممکنه پا نگیره، باز وظیفه اخلاقی من تلاش برای پاگیری مواجهه، پاگیری مواجهه حفظ شرایط موجود نیست. اینم مواجهه بشه یه هیچی تضمین نمی کنن که واقعیت امر واقع تمام شده ضامن دوام، یعنی اینکه هر وضع موجودی موجوده موجودیت ضامن موجودیت دائمش نیست. مثل اینکه ما میگیم ما هستیم پس خواهیم بود، ما هستیم از این برای خواهیم بود کاملا خلاف این ساله هست. هر امر واقع تمام شده ای حتی یک انتخاب چیزی به جز مواجهه موقت نیست. و از آن چیزی که خونید و از آن چیزی و از آن جایی که هر مواجهه حتی هنگامی که میپاید موقت است، هیچ ابدیتی در هیچ قانون در قانونهای هیچ جهان یا هیچ دولتی در ابدیت در قانون‌های هیچ جهان یا هیچ دولتی در کار. تاریخ در اینجا چیزی نیست مگر دیستراکشن دائمی یک امر واقع تمام شده به وسیله یک امر واقع تمام شده دیگر که باید آن را تمام بیان که پیشاپیش بدان آیا یا که یا چگونه رخ دادی آن را میستراکت خواهد پیش خواهد این جمله قطعیه آمد مختلی را نرد نوده این گزاره قطعی پیش خواهد احتمالی نیست خیلی ساده یک روز باید بازی را از نو آغاز کرد و خاص را دیگر با آمد و روی موزی خواهد کرد شعر نیست بریش این با من تو از بازی هم استعاره بازی هم استفاده کرد که من استفاده خواهم کرد برای شما بازی با قدر نمارد چون تنها جهان ممکنه در برابر جهان واقعیه یه نکته توی این نقل قول وجود داره که به نظرم باید بهش فکر کرد برای اینکه من بحثم رو تکمیل کنم در تفاوت‌های نقد مدرن با نقد پست‌مدرن این جمله هارتوسر قابلیت خواندن پست‌مدرن داره یا نه هیچ قانون نیست منظورم تو بوز بوده آیا ما ممتنی در این جمعه آدوسه آدوسه رو باید بوز بوده این واقعا از شما میخوام میدونم هسته گرم ده بار ساعت قوبت که از این سر سال درد اومده ولی واقعا میخوام که راجعش بحث بکنم پنج دقیقه شیش دقیقه همه هم که این جمعه اگه بگیم شما ثابت بکنید که اون بزنشون که آدوسه بوز بوده نه که هیچ تمام این معنی که از خود بودی من این بار فرامون ولی اگه من میتونم ثابت کنم که اصلاح عوض این جمله پست مدرن و حتی ذره هم خاصه تو همین متن اجازه نداده که بشه ازش خانش پست مدرن کرد که خب من سر نوزرم اصلا هم تشکیل میشه که تفاوت نقد مدرن و نقد پست مدرن خاصی توش نیست به این معنی که آقا مدرنیست کلیتش فراهم کننده امکان پست مدرن است هر آدم مدرنی توش یه سری امکانها برای پست مدرن شدن وجود داره ولی آدمهای مدرنی که این اجازه رو نمیدن که اون امکانها فعال بشه مدرن میمونن مثل آتوسه تو باید بگید این کجا چجوری اینجا بسته راه تفسیر پست مدرن
هم تو پست مدرنیست میشه بگید که باید ببینید دقیق‌تر
بی‌ثباتی دیگه یعنی نسبی‌گرایی بی‌معیار بودن قضاوت
در چه حدیه
چی
سوال من اینه یعنی
خطا داره
فهم اون بگم هر بار دوست اینه که من تا وقتی که در جهان واقعی هستم اون جهان واقعه اما میتونم به جهان ممکن فکر کنم
باید جا تمام شد خوبه تجربه شما هم همچین چیزی گفتید داره به ادبیات میشه خب
ببین فرای
من
توضیح خواهد سوال
من
اینه
که
مگه پست مدرن چیزی
رو
دیگه؟ حالا چیزی رو دیگه؟ اما شما این کاری کردی که من اصلا تو مثلا آتوسه نیدیم سوژه رو جدا کردی
بابا من تو خود آتوسه رو خوندم
به ذاتی براش خواهد شدی من نیدیم به ذاتی براش خواهد شدی
ولی سوژه
براش سوژه یکی اینکه این یعنی وقتی سوژه رو کنار نگه میداری میگید حالا هرچی میخواد پیچ رو بخده این تش میخواد به یه چیزی فکر کنه چیزی همیشه ثابته داره خواهره داره خواهش مده نداره ولی این مسئله اینجاست که دقیقا خاطر این زوده روی فلسفه آگاهیه که سوژه بیرون قرار نمیده و سوژه هم دقیقا داده شده پرتاب شده قرار شده و سر هر پیش این سوژه هم داره
تحقیم از بیرون از فلسفه آگاهی ولی ما ایدئالیسم بیرون از فلسفه آگاهی داریم ایدئالیسم داخل فلسفه آگاهی جواب نمیخوایی بدی؟ بحث کنی راجب اینکه این جمله پست مدرن یعنی قابلیت خارج پست مدرن داره یا نه؟ هیچ ابدیتی در قانونهای هیچ جهانی یا هیچ دولتی در کار نیست تقیی تو گفتی
بفتیم من خب
باشی میرسیم دوباره اگر بخش
اینجوری که میگیم پیش با هنامه و این که یه اطمینان
قطعیته
قطعیتی از این که فروپاشی یک پر فسخ یک پر لزومن و ضرورتن باعث به وجود آمدن یک پر دیگر میشه و
این میتونه این مستمسه که اثبات غیر پست مدرن بودن این نقد باشه، ولی پیش از این به عبارت این پیامد یه چیز دیگر. ولی خوب، یعنی جواب درست هست، من کاملا مدافع این هستم که یه قطعیت بود در این اون جمله‌اش که فسخ فرم در حقیقت قطعا یه فرم جدید رو بجرد مارد که اون فرم به اندازه فرم قبلی حسابه بگو آیا جواب داره
بعد چه ای که بنظرم از این جمله گرفت و آنچه مدرن من نبخونه بس که اینکه هر دوره قانون داره خب یونیستشی که هر یکی قانون نداشته باشه ولی اون قانون ها مثلا در روزگاه زمان
پست مدرن ها بسید میگن آقای فرید میگن هر دوره قانون داره
آره نمیدونم
آقای
خواستم دیگه تای زور رو بزنم که از این جمله برمیشون مدرن ها خیلی پست مدرن
بگو
اون چیزی که باعث ضرورتی میشه این اصالت فرمه اصالت فرم را تزده در نظر میگه و اگه پست مدرنیستی میخواست بهش نگاه بکنه برای فرم اصالت در نظر نمیگه.
حالا اصالت فرم را از کجا در میاریم؟
اصالت فرم را
از این متن خواست همین تیکه که من کردم پیدا کن به من برسیم چون من نمیدونم در نمیاد از
مثلا یکی از اینه که در واقع این وقتی داره که هیچ قانونی صورت میکنه خب مثلا پست مدرنیسم واقعی از اینه که یه قانون رو بعدش به بزرگترین قانون ممکن تبدیل کرده و
همه تقریبا جواب آقای فیزه که این میگه تو هر دوره قانون میشه ولی نه واقعا اینه که پست مدرنیسم اعتقاد داره هر جای قانون خود شده مثلا پست کلونیالیسم رو در نظر بگیر هر جایی قواعد و قوانین خودشو داره و نمیشه قانونی رو بر قانون دیگه ارجح دونست. این خیلی مهمه. هر جایی مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی خودش قانون خودش داره. آقای اصلی.
اینکه
پست مدرن بده. اصلا اولا که الان با این خانش کردی که یه خانش کاملا پست مدرن دادی. نه فقط پست مدرن، بلکه حتی نهری اول دوم با هم تلفیق کردی. چون از واژه کارکرد استفاده کردی. و کارکرد واژه تکنیکال نهری اول. دو نهری گفتم براتون. نهری اول که لیبرالیسم سرمایه‌داریه میگه که اصولا ما در یک جامعه آزادی که کارکرد داره. هر وقت کارکرد نداره با هم حرف بزنی.
مثلا
خیلی نشد
مادام عوض
میشه مادام اونجا آسیده هستن دیگه سینه با کارکرد نمیشه فهم میشه نقطه دوم این که کاملا خانشت پست بوده بود ممنون کنم
دفعه با این مثل این مقصود فسخ باشه ایکروستراشن با دیستراشن تفاوتش اینه که وقتی امری فسخ بشه اون که امری وجود نداره به تاریخ پیوسته ولی که کانستراشن مثلا میخواد یه دوگانه زشت و زیبا رو بازسازی بکنه میگه من بازسازی کردم ولی همین الان دوباره اون زشت و زیبا وجود داره
این جوابم خوبه که اولا فسخ هیچ میکنه فرم از پیش موجود
کل تاریخ رو داره به همین رفت آره
قبول دارم که براش اون فرمی که تو داره بروز پیدا میکنه اصالت داره ولی میخوام بگم اون باید تحلیل کرد اون تحلیل بزاشت
چیزی که از بین میره و به تاریخ میره ولی دیگه نمیشه درش نسبیت
بگم نه اصلا نمیشه معیاری برای ارزیابی قرارش کرد متوجه هیچ معیاری وجود نداره خودش جواب داده میشه خودش میگه ببینید که من بخوام چیزی بگم تو این وقت گفتم من کنترل نیستم و اصلا عمدن تو داره در زمانی می‌نویسه که باید اینو بگه متا برای ذهن‌های خود چیز کرد یعنی در فرانسه درگیر اون دعواها
میکنیم در دلیل نزا نیست. نه میگه تاریخ حداقل در این هستون میگه تاریخ در اینجا چیزی نیست مگر فسخ دائمی. فسخ از اون مهمتر صفت بسیار مهم دائمی. ایشون هم آقای احساری هم علاقه که استفاده این خانش خسرو رو بده ولی خودش از این مدامی استفاده کرد. خود انسان مدام هست، فسخ مدامه، فسخ قانون تاریخ. این میشه یه چیزی رو
کاملا
فسخ قانون
تاریخ.
آقا قانون ثابتی تاریخ داره. فسخ قانون ثابت تاریخه. با یک فرمول هم همیشه فسخ رو میگه، نه با فرمول های متفاوت در سرزمین های متفاوت.
چیه فرمولش؟
فرمولش رو میگه آنکلزی رو ما میده
دیگه. بعد تو خود فرمول دوباره یه دونه ارفان بست
دو برسیم به فرمول در مورد ارفان شد.
ویرتو و فورتونه دیگه شدش مهمه. یعنی اصلا فرمول نیست.
ویرتو چیه؟ فرمولی که با ببر میشه قرابت انتقابی. فرمول در بیکو هم وجود داره، در روش در هردر هم وجود داره. بهتون میگم تو روش تو بحث تاریخ هم شد اینجا باید روش تاریخ تو بگیم. قانون دائم هیچ بسنده نیده هم به دائم. این نشته صفت ها تو نوشته های کلاسیک ها مهمتر از کلمات در نقش غیر صفت. صفت ها خوب الان در خانش گرسی فقط این نیست. تاریخ در اینجا چیز نیست جز پس خیلی دائمیه. کار تموم کرده رسه اینجا بازم کشید. یک امر واقع تمام شده به وسیله امر واقع نامشوره دیگری که باید هم داره تمام که باید هم داره تمام چیست؟ دیگه داره یکی که امور واقع که واقعیت دارن تنها اجازه فسخ امور واقع رو دارن. این نکته رو بود. نکته سوم، هر امر واقعی واقعی رو باید تمام کرد، یعنی واقعیتش رو در واقعی ترین صورتش محقق کرد. پس هر امر واقعی پتانسیل تحقق در واقعی ترین صورت شد. بنابراین ما وسیله نیم پس واقعی ترین صورت محقق کنیم. پس این دو سه تا عبارت، یکی باید آن را تمام کرد، خود باید از اون ضرورتی که مرد خود برمید خود باید اصلا ریتوریک غیر قصونه. باید بایدش استنتاجی نیست که من اینکه خواهشم یه احتمال هم یکی باید آن را تمام کرد. دوم این که تاریخ فقط با امور واقع تمام شده با امور واقع تمام شده است. باز اون چیزی که اینجا مهمه نه امر واقع بلکه صفت تمام شده است. و نکته اول دائم بودن مبتنی به اون فرمولی که از اضافه مبهم یعنی ماکیاولی مبهمه. کل پروژه ماکیاولی مبتنی به این فرموله، فرمول فورتونا و چی؟ بیوتی. فورتونا و بیوتی. این که این فرمول چجوری به ما امکان نقد میده و ما چجوری ایران رو میتونیم باش در میده. هیچ پژوهش تاریخی سراغ ندارم که در مورد ایران حضرت فاسدی هم باید
نه من جدی واقعا برای کرده
نه باشیم
من حد
میکنم یعنی چی تمام کرد؟ یعنی چی تمام کرد؟ کی
فهمید؟ نهایت حد اون واقعیت رو برسه
نه یه تمامه
یه نقطه یه چی که قابلیت فقط توسط منو پیدا بکنم یعنی به حد نهایت تحقق تعدوی اینا کنم یعنی به حد نهایت مارس همینی میگه. مارس چرا بورژوازی رو تحسین کرد؟ ببخشید من اونم میگم میخوام اتفارم که بگم میدونی که مارس بورژوازی رو تحسین کرد. آفرین میگه تحسین میکنه. چرا؟ میگه بورژوازی ازت ممنونم که امر واقع رو تمام کرد. بنابراین از بورژوازی به مسابقه یه توهم حرف نمیزنه. بورژوازی براش یه بایده که باید میومد و امر واقع تمام شده اینو تمام میکرد. اما ماکیاولیستی و براتون نگه ماکیاولیستی آرتوریستی آرتوریستی ماکیاولیستی همه کسایی که آمدن عبر واقع و تمام کردن قابل استفایش و احترام و تکریم هم. این تکریم مارکسیست بورژوازی از اینجا برمیاد. بورژوازی هیچ وقت شایسته شنیدن دشنامی از نظر ما هست. برای اینکه بورژوازی نقش تاریخیشو در فسخ دائمی ایجاد کرده. تو رو خدا خانش ببینیم. بله به دهنی مدرنیست بشی که میشستانشو برمیدون تو رو میشته باشه تو و آدم مومین ها که چی بود آدم مومین ها میشستانش خیلی مهم آدم هایی که خیلی اوکی بودن با میشستانش که اونجا باید بهشون شک کرده به دهی از یه استثنان آدم هایی که نبودن همونهایی بودن که با قیمونده های نقد مدرن داره ممکنه بعضی اینو فاشیستی بودن پست مدرنیست نقد مدرن رو فاشیستی بودن مگه مارکس فاشیست چون مارکس به معنای واقعی کلمه منتقد
مارکسیسم این چیزی که فهمیدن از اون قرون روچانی و اینا این حرفا که اعتبار این تئوری از کجا میاد از خود سوژه داره میاد یعنی سوژه خودش داره این تئوری رو برمیسازه و کاملا اعتبار این تئوری
از خود سوژه یعنی اگه سوژه نبود اصلا این تئوری وجود نداره بهتر میگی سوژه چون سوژه میتونه این تئوری رو به عمل تبدیل
کنه فرمول یعنی تداوم داره دیگه دائمی
یعنی میشه باهاش بقیه هم پیش بینی کرد در آورد بگیم برآورد پیش بینی کار ساینس خب
این دائمی بودنش نیازمند اینه که این سوژه رو بذارید بیرون از این پیچه و بگید خب تو که تغییر نمی‌کنی این داره پیش میره به خاطر همین فرمولی هم که اعتبارش داره از پومیان اعتبارش همچنان ثابت میمونه ولی خب این تو متاتوسه نیست دقیقا فقط مثلا اینه که چجوری دارید این انسان این سوژه رو اصطلاحی میکنید
تو بس آیایی
مالیتی داره دیگه در اراده ورزی خودش همیشه هست هر پیچه قبل پیچه بعد پیچه اراده ورزی نمیکنن این هم فقط بچه اراده ورزی شده
این سوژه شناختش از خودش صرفا از جهت اراده شد این سوژه همواره چیزی که داره اراده میکنه
اصلا شناخت با اراده ممکنه کاملا غیر فلسفی شناخت تو فلسفه آگاهی با چیه؟ من می اندیشم فلسفه شناخت من از خودم به واسطه اندیشم یعنی تفکر کنم این بیرون از فلسفه آگاهی شناخت من از خودم به واسطه اراده ورزیدن به واسطه عقل کردن
قایت از این اراده داره هز میشه
یعنی چی قایت از این اراده
یه قایت نمیتون داشته باشیم نمیتونه سمت یکی من
نه نمیشه
پس یعنی این تحلیل بین ویرتو و فورتون یه تحلیل کاملا فرمانه دیگه که صرفاً رفت به اراده داره
کاملا فرمانه صرفاً رفت به اراده اراده هم فقط در فقط زمانی روشن معلوم میشه ما هم میبینیم که بتونه رو فرمی اثر بذاره اراده انسان اراده ای که انسان باهاش هم ببین فهمی که ما از کار داره به مسابقه عمر از خود بیگانه نکننده یا نجات دهنده همینه کار برای این انسان نجات میده برای اینکه انسان ارادهشو از طریق اثرگذاری روی فرم معرفت میکنه پس میفهمه که انسانه میفهمه که چیه سوژه متوجه این مطلوب هم اراده تحقق اراده کاملا اون چیزی اینجوری میفهمه
چیزی که پایان نداره چیزی رو چون کنزاری رو داره
یه بحث جهان ها میشه راجع به جهان ها با هم حرف زد میشه گفت کدام جهان به کدام جهان مجرد فیلسوف فلاسفه کارشون بحث در مورد جهان های میشه مارکس یه جهان ممکن میسازه تو یه جهان ممکن گرامشی یه جهان ممکن هر کسی یه جهان ممکن میسازه بحث در باب جهان های ولی بعد از جنگ اصلا ملغا شده بحث در مورد جهان فیلسوف کارش ساختن جهان ممکن نیست فیلسوف کارش احمقانه است جهان ممکن است احمقانه است توهم
ما الان آزادی رو میتونیم با این اصالت تعبیر یکی بگیریم
بله
در واقع
هم در واقع هم آزادی در تعبیر در رفت رفت اینو مارش میده
نه استاد
در رفتن از وضعی به وضعی پل بین یک وضع و وضع وضع پلیست که توش تجربه آزادی میده
تجربه آزادی خب یک بحثه ولی اینکه خود همین پل رو میشه آزادی دید مثلا تعریف برای آزادی رو ما مفهوم میدیم که در آزادی ایده است یا
نه آزادی ما چیستیم آزادی فقط درون موقعیت قابلیت است یعنی درون حد زمانی مکان کار برای خود اون پل آزادی اینو مارکس هم میگه
چی
آره خب آره فرایند مفهوم نیست نه اینا میشه انتزاعش کرد نه ایده است نه مفهوم فرایند اون پل هم فرایند پل هم یه پروسسه
اینو فورس دوازده تون اون تمیز بدون نیچه بود و ارزش مبادله که با آزادی بود صرف آزادی در آزادی صرف از بهایی که به دست آوردن آزادی بود در دارید
اون چیزی که تو نیچه مسئله ایجاد میکنه همینه که نیچه به شدت نسبت نیچه نسبت به کل مفهوم پردازی ها در باب آزادی شک ببینید عبارت نیچه اراده رو مفهوم پردازی میخواده در همین معنی که بکنید بیرون از فلسفه آزادی بدون مفهوم آزادی. خب خیلی ممنون که تشریف آوردید. مقدمه کار فوق العاده سختیه بخاطر اینکه باید ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر اپروچ شخص ارائه کننده بیان بشه مناقشه برانگیزه. ممنون از مناقشاتی که کردیم خیلی عالی بود و ممنون از تلاشایی که کردیم که من رو در موضوع پاسخگویی قرار بدیم. اینا همش عالی همینا سی باعث میشه که آدم چنین کلاسایی رو کنار دانشگاه تشکیل بده که استفاده نگیم سوی استفاده از آدم ها برای مناقش کشیده شدن و برای وادار شدن به اصلاح کردن طول پروژه و اما پروژه من آزادی نفس کردم حالی یک کتاب این رفتیر از نوشتم که چاپ خواهد شد اون در مورد آزادی است و بعدیش هم اون در مورد آزادی پروژه هم در مورد آزادی اما شما فهمای متفاوتتون از آزادی رو در دل خانش خود ما که بسید باید به من عرضه کنید حتی اگر تصور میکنید چون میدونم که وقتی آمدید انتظاری نداشت که با یک همچین دفاع سرسختانه از آزادی هم در این معنا مواجه بشید به اضافه که ما کرده اصولا در فهم رایج پرستار آزادی ولی من فهم میخوام فهم آرتیستیکی میخوام از آزادی بسازم هرچند یکی به من گفت هر وقت هنرمندا متولی اجرای آزادی توی جامعه شدن پاچه رو بودن میدونیم که دولت ایده همیشون هنرمند بودن وزیر اقتصادش هنرمند بودن خودش هنرمند بودن ما بزاری نمیدونیم اون یه اشتباهی بود که در بند و من بیازون خواهم بودن خواهشم شهست صفحه اول شهریار شهست صفحه اول شهریار رو بخونیم راجب خود شهریار بود از خواهیم که از صفحه بودن